أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما على بقية الله. روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء قدقا. موضوع بحث ما در هفته های گذشته درباره ارکان استقامت و پایداری در هر مسئله ای بود. دو رکن استقامت را شرح دادم که یکی صبر بود و دیگری اعتماد به نفس و عدم اعتماد به غیر خدا. رکن سوم استقامت نترسیدن از غیر خداست. انسان ممکن است به قدری ضعیف شود که از هر چیزی بترسد و ممکنم هست و باید هم اینطور باشد که از هیچ چیز جز خدا و نه باز از ذات مقدس پروردگار، بلکه از عقاب پروردگار، از بیمهری خدای تعالی باید بترسد. اینجا بحث بسیار طولانی و بسیار عمیق در قرآن و روایات آمده و چون مکرر این مطلب در محافل و مجالس ما گفته شده و در این جلسه میخوام انشاءالله طوری مطلب رو بیان کنم که برای امتحانی که در پیش دارید مطلب رو درست دست بیارید و درک کنید. ترسیدن یعنی برحذر شدن، فاصله گرفتن، ضعف نشان دادن و به طور کلی انسان همیشه از چیزی می ترسد که به او ظلم شود از ناحیه اون چیز و یا نقصی، فقری، کسری متوجه او گردد. طبیعتاً بعضی از این ترس ها اوهام، وهم، اینها رو به هیچ وجه نباید یک سالک الالله داشته باشد. مثلا شخصی از تاریکی میترسد، عصر دم غروب در اتاق را قفل کرده و تنها کلیدش هم در دست اوست و رفته، شب آمده، برقها هم رفته، حالا میخواد وارد اتاق در بسته که کلیدش در دست اوست وارد شود، میترسد. این ترس وهمیه. چون از این اتاق چیزی که کم شده نوره و چیزی هم برش اضافه نشده، تو از چی میترسی؟ یا از تخیلاتی که براش به وجود میاد میترسد؟ در تاریکی نشسته، چشمهاش یه مقداری سیاه تاریکی شده، یه چیزهایی جلو نظرش میاد، من دیدم بلند میشه، داد میزنه، فرار میکنه. این ترس ها وهمیه. ترس از حیوانات، حیوانات مخصوصا ضعیف، حشرات، اینها ترس های وهمیه. از مثلا موش میترسه، از گربه میترسه، از سوس میترسه، از عقرب و مار وهمیه میترسد. چرا عقرب و مار اگر انسان احتیاط کند و خودش رو در معرضی قرار ندهد که اونها او رو زهر بزنند، باید این مقدار انجام بده؟ مار زهرش بیشتر از 2 سیم لخت برق در دست گرفتن نیست، چون اون آنن میکشه انسان رو، ولی زهر مار ممکن است به بیمارستان ببرند و شاید 90% و بلکه بیشتر معالجه کنند. شما همین سیم برق توی اتاقتون هست، همین الان بالای سر من هست، من هیچ وحشتی ازش ندارم. چرا اگر لخت شد یه نفر دشمن هم به طرف من آورد و من هم بدنم باز بود و او رو به من وصل کرد، من باید از این وحشت کنم؟ نه تازه وحشت کنم، باید پرهیز کنم. اون هم دستور قرآنه، ولا تلقو به ایدیکم الی التهلکه، با دست خودتون، خودتون رو بی جهت به هلاکت نیندازید. ببینید یه ترسی داریم که وهمیه. سالک الالله باید مبارزه کند، این ترس رو در مرحله استقامت از خودش دور کند. هر طوری هست، بهترین راه دور شدن از این نحو ترس این است که انسان به طرفش بره. شما شب اول وارد اتاق تاریک شدید میترسید، چراغا رو خاموش کن، کنتور رو هم خودت خاموش کن، برو وارد اتاق بشو. دفعه دوم کمتر، دفعه سوم کمتر، میبینی در یک مدت بسیار کوتاهی اتاق تاریک رو برای مناجات با پروردگارت، برای نماز شبت بهتر میپسندی. و همینطور چیزهای دیگر. من نمیخوام توضیح بدم که چه افرادی از چه چیزهایی میترسند و در بین ما هم هستند، نه، زیاد هستیم. از هیچ چیز که وهمی باشد نباید ترسید. توی قبرستان شب رفتی، اینها، این جمعیتی که اینجا خوابیدن، وقتی که زنده بودند و کاری ازشون برمی اومد تو نمی ترسیدی، حالا که مردن کاری ازشون بر نمی آد. این وهمیه. این ترس توی قصال خانه عزیزت تا دیشب تو بغلت بوده و عشق باش می کردی، حالا روی سنگ سلاخ به قصال خانه افتاده. خب من می ترس. من از مرده میترسم. من یکی از علمای بزرگ رو دیدم که این از مرده میترسید. بهش گفتم که آخر این وقت زنده بود به شما اذیتی نداشت، حالا که مرده میگن گاهی مرده ها بلند میشن. تا حالا شما دیدید که مرده ای بلند بشه؟ نه. بلند بشه چه بهتر، زنده میشه. یه وقتی یکی از مراجع تقلید فوت کرده بود، یه نفر از علما غسلش میداد، میگفت من سابقه داشتم، دست روی شکم که گذاشتم فشار دادم شبیه به آروق یک صدایی از گلویشان بیرون اومد، کسی که کنار دست من آب میریخ این داد کشید از اتاق زد بیرون. این ترس ها نباید باشه. میدونید چرا؟ چون گاه گاهی وظائفی در راه سیرتون بهتون محول میشه که همین ترس مانع اون موفقیت انجام اون وظائف میگردد و شما میترسید نمیتونید این کار رو بکنید. ترس های وهمی در مرحله اول باید همش به کنار بره. خدا حفظ کنه. یکی از دوستان ما در مشهد خیلی از تنهایی و جنگل و تاریکی میترسید. یک جنگل مصنوعی کنار مشهد هست، این شبها میرفت اونجا، بعد دیدم که خیلی نترستر از همه شده. حتی اگر شما ترستون رو بذارید کنار، یه درنده مثل شیر به شما حمله کرد، شما میتونید باهش مقابله کنید، اما اگر که بترسید همونجا میفتید، اون هم با خیال راحت میاد شما رو پاره میکنه. اینهایی که مار میگیرن، اینهایی که به شکار شیر میرن، اینهایی که درنده ها رو مسحور خودشون و مسخر خودشون میکنن، اینها افرادی غیر از شما نیست. ترس رو به کلی باید کنار بریزید. خدای تعالی میفرماید ولا تخافوهم و خافون ان کنتم مؤمنین. یک بخش از ترس ها ترس های واقعی است، ترس هایی است که باید انسان بترسه، یعنی انسان طبیعتا میترسه و این ترس هایم که میخوام عرض کنم، اینم باید انسان در دل در باطن خودشو درست کنه که نترسه. مثلا شما ترس از آبروتون دارید. یک کسی با شما روبرو شده، یه مرد پرحرف حتی که بیدین، همه کار میتونه بکنه آبروی شما رو بریزه. شما اینجا ترس دارید، حقم دارید که ترس داشته باشید، اما باز هم دلتون رو جوری بسازید که نترسید، عاقلانه کار بکنید. آدم وقتی که از چیزی ترسید دست پاچه میشه، نمیتونه عاقلانه کار بکنه. فکر کنید که از چه راهی میتونید این شخص رو رامش کنید، این شخص رو بسازیدش و باهش کنار بیایید. نه کنار بیایید با او هماهنگ بشید، نه اون اذیتش به شما کم باشه. فکر کنید گاهی انسان از بیپولی میترسه. من اگر بیپول شدم، فقیر شدم، چه باید بکنم؟ اینجا توکلتو تکمیل کن و اعتمادت رو به خدا زیاد کن، نترس. خدا فرموده که و من یتوکل علی الله فهو حسبه. به خود خدا قسم اگر یک پولداری به ما بیاد بگه که هر وقت تو بی پول شدی من بهت میدم، که صدها خطر هم این پولدار ممکن است بهش متوجه بشود که به خدای تعالی نمیشه، ما آرامشمون بیشتر از خداست که فرموده و من یتوکل علی الله فهو حسبه، و من یعنی و کسی که یتوکل توکل کند، علی الله بر خدا، خدا کفایتش میکنه. این حرف رو یه وقت هست من میزنم، ممکنه خدا کفایت بکنه ممکنه نکنه، به حرف تو نمیشه توجه کرد، اما خودش گفته، در قرآن گفته الیس الله بکاف عبده، گفته آیا خدا کفایت نمیکنه بندش رو؟ خدا گفته، من که نگفتم، حتی امام نگفته، پیغمبر با این که کلامشون عین کلام خداست اونها نگفتن، خود خدا کلامی است که یک حرفش کم و زیاد نشده. چرا اینجوری هستی؟ همون ترس، همون ترس بیجا. از همین راه وارد بشیم، خودمون رو بسازیم، از اینجور چیزها هم نترسیم، نه از دشمن بترس، نه از بیپولی بترس، نه از کسالت بترس. تو مریض شدی، میترسم بمیرم، بمیر، مگه بقیه مردم نمردن؟ خب بمیر. ای من هنوز جوانم، انقدر جوان مرده که حساب نداره. ای من هنوز آرزو دارم، بی خود آرزو دارم. همین آرزوهاست که انسان رو پابند میکنه، بی خود آرزو داری. در دعای کمیل میخونیم و قعدت بی اغلالی و حبسنی ان نفعی بود و آمالی، از اون منافعی که خدا برای من قرار داده این بود آمال و آرزوهای طولانی، اینها منو از حقیقت و از منافعم باز داشت. بی خود. ای آقا این چه حرفایی شما میزنید؟ بله این حرفا رو من نمیزنم، خدا و پیغمبر فرمودند. طوری نیست. بهتون توی مغزاتون فرو نکنند که یقین دارم که در دل آرزویی به جز دامادی اکبر نداری. از یه شعر میخونم، حضرت سید الشهدا آرزویی جز این که علی اکبرش داماد کنه، که علی اکبر داماد شده بود، حالا یه شاید مجدد میخواستن علی اکبر علیه السلام رو داماد کنه. حرفا چیه میزنید؟ چرا اینجوری ساخته شدید؟ حضرت سید الشهدا هیچ آرزویی در دلش نبود و فقط چیزی که خدا میخواست همونه میخواست. من به دوستانم که تشریف بردن برای شهرستان ها و برای منبر ها گفتم، گفتم اون حقیقت رو بگید، بشینید با خودتون فکر کنید که حقیقت چیه، بعد رو منبر بگید. آرزوهای ما داریم، 190 هم به آرزوهایی که دارن نمیرسن. بدونید کدوم یکی در جوانی یک آرزوهایی داشته و 100% بهش رسیده؟ دنیا اصلا جای این حرفا نیست. یه ترسم از دشمنه، دشمنهای دینمون، دشمنهای مراممون. وقتی یک کسی از یکی از شهرهای که در اون شهر جلسه هست، اون پیش من اومده بود، گفت من میخوام یک کاری بکنم، امام زمان رو از خودم راضی بکنم، چه بکنم. من بهش گفتم که تو فلان جلسه که اونجا تشکیل میشه تو شهر شما میری یا نه؟ گفت میترسم برم مردم به هم بگن که اینم حجتی مثلا شده. گفتم تو با این ضعفی که داری، با این وضعی که داری، هیچ خدمتی به امام زمان نخواهی کرد، نمیتونی هم کنی. ضعف یعنی چی؟ اولا همه میدونن که ما جز انجمن حجتیه نیستیم دیگه، هیچ کس ندونه، شما میدونید
و اون میدونست از یک حرفی که یه نفر باطل بخواد یه چیزی رو بگه ما میترسیم، به جلسه نمیریم. خب دقت کنید، ترس از حرف مردم، ترس از اتهامات، ترس از دشمن. یه نفر دشمن شماست، شما این رو بدونید. بدونید الان جمعیت کره زمین چقدره؟ میگن 6 میلیارد. از این 6 میلیارد حدوداً 500 میلیونش بیشتر با شما دوست نیستن، اگر دوست باشن. بقیهشون یعنی 5.5 میلیارد از جمعیت کره زمین دشمن شما هست. این آقا هم بالای اونا، بذارشون بر اینجور. اگر فکر کنیم میگه عجب راحت شدید. این یه نفرم که اینجا دشمن توست، این رو بذار رو اون 5.5 میلیارد. اگر خدایی داری، هر کاری که اونها تا حالا کردن و جز به عظمت تو و به عظمت مذهب تو و به عظمت تشیع تو بیشتر نیفزودند، شما همون کار رو بکن. اینم بر عظمتت افزوده میشه. تو بعضی از مجلات، بعضی از کتابها، تو بعضی از مسائل علیه کتابای من، شخص من شاید بنویسند. من یه وقتی تو یکی از شهرهای ایران دیدم که تقاضا دارن خیلی کتابای ما رو میخرن. من کنجکاو شدم، گفتن این آقایی که اینجا همه کار است در سخنرانیاش علیه کتاب شما حرف زده. خب وقتی این فایده داره، ما چیکار میخواستیم بکنیم که کتابامون اونطور توی شهر کوچیک بخرند؟ نخریدنم نخرید. اگر از روز اول وقتی انسان کتاب می‌نویسه میگه خدایا من خیال میکنم وظیفه‌ام این است که این کتاب رو بنویسم و شروع بکنید به نوشتن، این وظیفه شما بود. وظیفه مردم هم این است که بخرند و بخوانند، اونم وظیفه اوناست. بقیهش تموم. شما نوشتی، وظیفه تو انجام دادی، روز قیامت خدایا من وظیفه ما انجام دادم، تموم شد. هر کاری که علیه ولی خدا، ولی خدا که خب خیلی مقامش بالاست، علیه مؤمن بکنن به ضرر خودشون. اینو بدونید، اینو بفهمید. نگید که ممکن است فلانی از من بدش بیاد. خب بدش بیاد. گفتم 5.5 میلیارد غیر مسلمان و غیر شیعه، من دست بالا رو گرفتم گفتم 500 میلیون، از ما بدشون میاد، بدشون میاد ها. چرا تو بت ما رو نمیپرستی؟ چرا تو حضرت موسی رو خاتم پیغمبران نمیدونی؟ چرا تو حضرت عیسی رو پیغمبر کامل نمیدونی؟ چرا به پیغمبر اسلام معتقدی؟ اینا هست، اینا هم هست. آخر آخر دشمن هر چه باشد چه کار میکنه؟ اون کاری که آخرش دوست با ما میکنه. اون کار چیه؟ آخر آخرش این دشمن ما رو میکشه. خدای تعالی بالاخره ما رو گفته کل من علیها فان، هر کس در این دنیا باشد از دنیا می رود و دوست ما هم هست. و اگر دشمن کشت، یک امتیازی هم به ما میده خدا و اون شهادت. پس ببینید خیلی مسئله راست و صاف و درست و باید عمل کنید، و الا مرحله استقامتتون درست نیست. از چی میخواید بترسید؟ از چه میخواید بترسید؟ شما فکر نکنید ائمه اطهار علیهم الصلاه و السلام که از خلفای زمانشون تقیه می کردن اینها از اونها می ترسیدن. نه، هیچ ترسی تو کار نبود. پیغمبر اکرم از هیچ چی نمی ترسید، علی ابن ابی طالب از هیچ چیز نمی ترسید. اگر رو منبر هم گفتن ترسیدن، شاید مسامحه در تعبیر کردن، و الا ترس واقعی و نفسانی نبود. حسین ابن علی علیه السلام از یزید نمی ترسید، امام حسن مجتبی از معاویه نمی ترسید. اینا هر کدومش بحثی داره، باید بشینیم شرح حال اونها رو نگاه بکنیم تا یقین کنیم که این طوره. پس چرا اینقدر تقیه می کردن؟ که امام صادق می فرماید التقیت دینی و دین آبایی. تقیه همون ترسه از نظر لغت شما، بله، ولی از نظر لغت تقیه از وقایقیست، نگه داشتن، نگهداری، نگه فلانی خودشو نگه داشت، نگه داشتن. تا بگیم نگه داشتن، میگه در چی؟ از چی میخواد؟ بعدش از چیشو بفهمید میفهمید تقیه یعنی چه. تقیه یعنی انسان خودشو نگه بداره از ضرری که این ضرر در کنارش نفعی نیست. ببینید گاهی ضرر میاد، نفع بیشتری به انسان میرسه. انسان 100,000 تومان میده، یه جنسی که 200,000 تومان میارزه میخره. اینجا ضرر کرده؟ نه، بله، از یه جهت 100 تومن داده، اما در مقابلش 200,000 تومن گرفته. اینجا نمیگن ضرر. یه وقت هست که 100 تومن میده، 100 تومن هم میگیره، اینم باز ضرر نیست. یه وقت هست نه، پول میده و طرف میخوره براش، اینجا میگن تقیه کن نده. اینجا معناش تقیه، بله، تقیه خودت نگه بدار از ضرر، نگه داشتن از ضرر. آقا من در میان یه ده سنی متعصب منتظرم که یک شیعه پیدا کنند و اینو بکشند. حالا تو اینجا رفتی استادی، نماز رو دست باز میخونی، وضو رو مثل وضو شیعیان میگیری و همه کارات همونطوره. خب تو رو میگیرن اینجا میکشند، اینجا بهت میگن تقیه کن، یعنی کاری که نفعی نداره برات و ضررش قطعیه، این کار رو انجام نده، خودتو نگه دار. من اینطور این حرفا رو براتون تصریح میکنم به خاطر اینکه خوب یاد بگیرید تقیه یعنی. حضرت موسی بن جعفر صلوات الله علیه به علی ابن یقطین فرمودن که امروز وضو نمازتو به ترتیب اهل سنت انجام بده. ای کاش ما هم مطیع خدا و پیغمبر همین طور می بودیم. نپرسید آقا تو خونم اتاق خلوت، منم وزیر، کی جرأت داره بیاد منو کنترل بکنه؟ مگر مورد اتهامم؟ گفت چش. اینجور افراد رو گفتن توی دستگاه زلمه اگر بودید هم مفیده براتون. چشم. رفت سر حوض آب، حضور اینجوری گرفت، پاشش شست، اومد توی اتاق دست بسته نماز خوند، هر کاری که کرد مطابق دستور اهل سنت. از اون طرف به هارون الرشید گفته بودن که این شیعه است، تو خونه وقت وارد میشه به طرز اهل تشیع نمازشو میخونه، اعمالشو انجام میده. یه جایی رو درست کرده بودن که کاملا مشرف بود بر تمام اعمال علی ابن یقطین. دیدن که نه، خدا هارون اومد دید نبود، توی اتاق خلوت، تو خونه خلوت داره مثل اهل سنت میگیره. این معنای تقیه. تقیه رو که گفتن انجام بدید، دین ماست، روش ماست و روش آباء ماست، نترسیدن. تقیه اصلا به معنای ترس نیست. شما به همه کتب لغت که مراجعه کنید معنی ترسیدن نیست، به معنای این است که انسان خودشو نگه بیداره از ضرری که یا نفعش اندکه یا نفعی نداره، خودتو نگه. اینجوری باشه، هر عاقلی باید تقیه بکنه، هر عاقل. الان شما اینجا نشستید، اگر مثلا متوجه بشید یه خطری متوجهتونه، تقیه میکنید، یعنی فرار میکنید. حضرت سیدالشهدا علیه السلام تقیه کرد در روز عاشورا که کشته شد، یعنی خودشو از ضرری که ممکن بود متوجه بشه اگر با یزید هماهنگ میشد، اگر بیعت با یزید میکرد، آخرتش از دستش میرفت، که هر کس این کار رو کرد آخرتش از دستش رفت. حضرت خودشو نگه داشت از این که آخرتش از دست بده. خب معنی تقیه رو فهمیدید؟ سنی ها خودشون تقیه میکنن، میگن شیعه ها تقیه میکنن، چون شما ها معنای تقیه رو عوض کردید. تقیه این نیست، معنای تقیه این نیست که من رفتم در میان مثلا فرض کنید مسجد الحرام یا مسجد النبی، اونجا به طرز اهل سنت نماز خوندم، به خاطر ترسمه که مبادا اینا منو کتک بزنن. نه، برای اینه که وحدتتون، اون وحدتی که مردم در مسجد الحرام و در مسجد النبی دارند، اون وحدت ارزشش از نماز تو به طرز شیعه خوندن بهتره. فهمیدی؟ ارزشش بیشتره. چون حالا من دستم اینجوری بذارم یا دستمو بندازم، هر کدامی که خدا گفته، پیغمبر فرموده، همون ارزش داره، همون منو مقرب میکنه پیش خدا. شما مریضید، طبیب به شما گفته روزه نگیر، شما اگر روزه گرفتید خلاف تقیه عمل کردید، و اگر روزه نگرفتید تقیه کردید. تقیه از چی؟ معنا رو من دارم ای تکرار میکنم برای اینکه خوب تو مغزتون فرو بره معنی تقیه. تقیه از چی کردم؟ از ضرری که متوجه شما میشه. روزه نگیر برای اینکه ضرر بهت متوجه میشه. با همین معنا شما برید جلو ببینید ائمه اطهار چیکار کردن. علی ابن ابی طالب اگر 25 سال در خانه میشینه برای تقیه است، یعنی برای این که مبادا دین پیغمبر دو دستگی درش به وجود بیاد. حالا ظاهر دین رو حفظ میکنن، پس من حرف نمیزنم. فاطمه اطهر رو کتک میزنن، علی چیزی نمیگه، به خاطر این که تقیه میکنه. تقیه به چه معناست؟ به معنای این که اگر من چیزی گفتم، دشمن پشت دروازه های مدینه است، ممکن است هجوم بیاره، از اختلاف مسلمون ها سوء استفاده بکنه و دین رو از بین ببره. تقیه. حسن ابن علی علیه السلام ایشان با معاویه بیعت میکنه. چرا؟ معاویه که ول نمیکنه، لازمه کار این بودش که معاویه بکشه، امام حسن مجتبی و اصحابشون بکشن تا دین پاره بشه. خب حالا تو که میکشی بکش، سالم باشه باشه. اون طرف علاوه یقه معاویه رو گرفت حضرت مجتبی. این فلسفه صلح امام مجتبی رو به همین چند کلمه که میخوام عرض کنم بدونید. یقه معاویه رو گرفت، کشید، آورد به کوفه با صلحش. مردم کوفه بفهمن معاویه کیه، و مردم شام هم این رفت و آمد سبب شد مردم شام هم بدونن که علی ابن ابی طالب کیه، چون قبلش نمیدونست. قبلش خیال میکردن که علی ابن ابی طالب یه فردیست عقبتر، بیفضیلتتر از معاویه، حتی نماز نمیخونه. که وقتی که گفتن که در محراب عبادت حضرت امیر کشته شد، تازه پرسیدن مگر علی نماز میخوند؟
بیان ببینن ما علی ابن ابی طالب چه تعلیماتی داده، چه افرادی رو ساخته، و از اون طرف هم معاویه رو مردم کوفه ببینند تا نگن علی و معاویه، تا مثل ابن ملجم نگن سه نفر باعث فساد بین مسلمان ها هستن، علی رو هم مخلوط با اون دو نفر بکنند. این معنای تقیه است. پس معنای تقیه رو خوب فهمیدید. ترس از غیر خدا به هیچ وجه برای یک مؤمن جایز نیست. اگر یه وقتی برخورد کردید به کلماتی در قرآن مجید، چون قرآن برای ما به این الفاظ در آمده، برای این که ما بفهمیم به این الفاظ در آمده، ولقد یسرنا القرآن لذکر فهل من مدکر، برای ذکر ماست، برای متوجه ماست، و الا قرآن مقامش اونقدر با عظمت است که علم ذات مقدس پروردگاره. حالا اینقدر نازلش کردن، تنزلش دادن، به این الفاظ درش آوردن برای اینکه ما بفهمیم. لذا وقتی که حضرت موسی عصاشو انداخت، خدام قبلا بهش خبر نداده بود. اینه بدونید، اگر میدونست که عصا اجدا میشه نمیترسید، ولی قبلا خدا بهش خبر داد. قبلا خدا بهش گفته بود فخلع نعلیک، کفشاتو بکن. کفشاشو کن، کفشا نه عقربی شد نه اجدایی شد دیگه. حالا میفرماید الق عصاک، عصاتو بنداز. ازا فجاییت، یعنی یه دفعه ثعبان مبین، یک اژدهای آشکاری شد. ببینید از کاری یه دفعی انسان یه وحشتی طبیعتا میکنه، ولی وقتی که خدا بهش فرمود که عصاتو بردار نترسید دیگه، رفت عصاشو همون در حال اژدها بودن گرفتش. ببینید ترس اینی که خدا میفرماید که لا تخف، این روی همون برنامه های الفاظ ظاهریست، یعنی مسئله نیست، مشکلی نیست، این عصای خودته، بگیرش. سنوعید ها سیرت حل اولا، ما به همون عصا برش میگردونیم، تا دست شکرفت و پشت گردن اجده ها رو گرفتید عصا شد، بعدم دیگه هیچ نترسید. هی عصا رو مینداخت، مردم ضعیفی که به اصطلاح ایمان به خدا و پیغمبر نداشتن و متکی به خدا نبودن، اینا همه میترسیدن، بعضی هاشون هم ایمان میورد. فالقی السحرت و سجدا، همه شون افتادن به سجده. آمن نابرب هارون و موسی. یا مثلا اگر یک جایی خدای تعالی می فرماید که لا تخف، یه خوفی همیشه، اونو بدونید، در اولیاء خدا، پیغمبر اکرم، ائمه اطهار علیهم الصلاه و السلام، که اسم دیگه نمیشه روش گذاشت، ولی خوف بدی نیست. انسان از پیشرفت خدمتی که بهش محول شده، از اون پیشرفتش میترسه که وقتی پیشرفت نکنه یک کاری بشه. حضرت ولی عصر علیه السلام بهش وعده داده شده که تو دنیا رو پر از عبدالداد میکنی، حرفی نیست. و روز ظهور حضرت بقیت الله، میدونید چه روزی بوده؟ اون روزی که امام حسن عسکری از دار دنیا رفت. امام از اون روز امام ماست، امام شیعه است، امام مسلمینه، امام مردم دنیاست. ولی هی بدا شد، هی عقب افتاد. گاهی انسان اینطوره، این طبیعیه. اون هرچه انسان عشقش به خدا بیشتر باشه، محبتش به خدا بیشتر باشه، بیشتر در این جهت میترسه. یعنی ترس در حقیقت از عدم موفقیت، از اینکه بدا حاصل بشه. هی بدا شده تا الان. امام زمان از ماها نمیترسه، که توی ما نمیاد. هر کی بگه به اشتباه. امام زمان علیه السلام از این که هدفش به انجام نرسه میترسه. اینم ترس اسمن ترسه، و الا اگر خدا میخواد که هدفی نباشه تو کار نباشه، بنده خدا، ولی کاری بهش محول شده تو باید این کار رو بکنی. یه وقتی این خواب رو خود من دیدم که این مردمی که الان این وسط وقایع شدند، هم فاسقند هم فاجرند هم محب اهل بیت عصمت و طهارتند، نمیشه اینا رو کشت؟ شیعه نمیشه نگهشون داشت؟ چون فسق و فجورشون اونقدر زیاده که اخلالگری در حکومت امام زمان میکنن، اینا رو چیکار کن؟ در خواب من میدم، به من گفتن تو اینا رو درستشون کن تا ما زودتر بیاییم یک سره بشن، اگر کافرن برن رد کارشون، اگر کافر نیستن درست بشن، اخلاقشون درست بشه. یه مش اینی که میگن یه مش اصحاب باید حضرت داشته باشه، این فکر نکنید همون 313 نفره. 313 نفر اونها سران ارتش امام زمانن، اونها مدیران حکومت حضرت بقیت الله هستن، اونها جدا مردم هم باید درست بشه. هرچی کشتار کمتر بشه بهتر، هرچی کمتر مردم از بین برن بهتر. حتی حضرت سید الشهدا شب عاشورا چرا این کار کرد؟ خب لشکری اومده، جمعیت قابل توجهی، هیچ فرمانده لشکری این کار رو نمی کنه که میگه برید باشید برید ولو برای امتحان باشه. نه، اگر بری در سربازخونه اگر رفته باشید میدونید، اگر بری مخصوصا به عنوان اعتراض، مخصوصا در زمان جنگ اعدامت میکنن. نباید برید، اینو مثل که مسلمه. چرا امام حسین چراغ رو خاموش کرد؟ سرش هم پایین انداخت. فقط امتحان نبود، امتحان آسان تر از اینا میشد امتحان بگیرند. اقدر از سخنرانی میکرد اینها که باید حتما باشید، نام اومده بودن دیگه، بالاخره میبودند. خیلی هم اونهایی که رفتن، به خصوص اونهایی که بعد پشیمان شدن، اونقدر مثل عمر سعد و امثال اینا ملعون نیستن. حضرت سرش پایین انداخت. 1000 خورده تقریبا در مقاتل نوشتن که اینها بودند، اصحاب حضرت بودند. اینجا معنای استقامت و ترس رو باید بفهمید. حضرت فرمود اینها با من کار دارن، با من جنگ میکنن، با شما کار نمیشنسن، شما را اصلا برید. سرشو پایین انداخت، پشونن اینام رفت، بیعت رو برداشت. حضرت فرمود من بیعت رو ازتون برداشتم. بیعت معناش اینه که من خودم رو فروختم به تو، جانم و مالم و هرچه هست با تو فروختم که بهشت رو به من بدی. حضرت فرمود دیگه خرید و فروش تموم، فسخ میکنیم. اینو پشتن رفت. چرا رفتن؟ اینجا تحلیل میکنیم چرا رفتن، چجوری شد اینا رفتن، اینا موندن. اینا برای این که ترسشون برداشت. 30,000 لشکر بی باک بی بندوار پشتشون یزید و ابن زیاد ایستاده، در مقابل حالا 1500 نفر مثلا اینها، خود امام حسین هم قاطی ایناست و پشتوانم، چون ایمانشون ضعیف بود پشتوانم ندارم. ایشانم که فرموده برو برید، چرا نریم؟ خدا نیاره برای ماها. به قدیبش فکر کنید ببینیم ما هم میریم یا هستیم. شب عاشورا نزدیکه، شب امتحان نزدیکه، انشاءالله براتون شهر میدن. اگر من اومدم خودم هم که خدمتتون هستم، چرا رفتن؟ اینو فکر کنیم یه خود، چرا اونا رفتن؟ چرا اینا موندن؟ چرا اونا خوب بودن؟ اینا خوب بودن، اونا بد بودن؟ چرا میخواییم اونا رو لعنشون بکنیم؟ چرا؟ فقط یک کلمه، اونا ترسیدن از دشمن، اینا نترسیدن. اونا ایمان نداشتن، اینا ایمان داشتن. همین دوتا کلمه، همین دوتا کلمه. شاید اونا هم ایمان هم داشته باشن، فقط ترس، استقامت نداشتن. آیون من میخوام براتون اینو عرض کنم که استقامت رو اهمیت بدید. استقامت نداشتن، آمدن بعضیاشون از مدینه همراه حضرت سید الشهدا، در اون وقتایی که پیاده با اسب اینجوری میومدن، رنج راه کشیدن، آمدن تا اینجا، تشنگی رو هم حتی تحمل کردن، آب رو که بسته بودن از روز هفتم بستن، این هم تشنه بودن، شب عاشورا این جریان واقع شد، تشنگی رو هم تحمل کردن. تعداد اونها رو هم دیده بودن، تعداد خودشون رو هم دیده بودن، همه مسلم. انقدر براتون گفتن که همه تون حفظید این حرفا رو. فقط این یک کلمه رو روش فکر کنین، اینم بلدید ولی فکر بکنید. اونها رفتن به خاطر ترسشو، اینها نرفتن به خاطر اینکه از غیر خدا رو نمی ترسیدن. آقا عجیب، روز عاشورا آخر انسان یه وقت هست ادعا میکنه میگه من اصلا چی نمی ترسم، یه وقت هست مقابل میشه. یک نفر میرفتن، یعنی یه نفر میزد خودشو تو قلب دشمن، خب طبیعی یه خورده جلو بره از اطراف میریزن میکشنش. چه باعث میشد که بگه بکشن؟ ایمان. و چه باعث میشد که اینها میرفتند؟ عدم ترس و ترس از خدا. ببینید خیلی دو تا چارت اونجوری باید شد. حالا شما هی میگید که روز جمعه هم هست، خدا یا فرج امام زمان رو برسن. خب فرجشو برسونه، بعد به شما بگه حمله کن. میگید آقا من تا به حال حمله نکردم، یک آشپزی چیزی گوشه کنار دارید به ما بدید. از یا میرفتن جبهه، خب بلد نبودن، شما هیچ آمادگی ندارید. امام وقتی میگه حمله بکن، تو میتونی حمله بکنی. اینو باید اعتقاد داشته، ترس هم نداشته باشی. قاسم ابن الحسن که جان من بخور با روزه، من خیلی مقید نیستم بخونم، میخوادم شما گریه بکنید، میخوادم گریه نکنید، اینا تو برنامه ما میدونید نیست، ولی خب ایام مناسبه. این است که این شواهد رو من نقل کنم و انشاءالله درس از مکتب خاندان عصمت و به خصوص حضرت ابی عبدالله الحسین در روز عاشورا، درس هایی در استقامت و در همه چیز باید بگیرید. حضرت قاسم اونطوری که نوشتن 13 ساله، بعضی نوشتن لم یبلغ الحلم، هنوز به حد تکلیف، یعنی 15 ساله 16 ساله نشده، زیر تکلیف بود، زیر سن تکلیف، ظاهرن همون 13 ساله بود. ایشان حضرت سید شهدا شب عاشورا وقتی که مردم رفتند و یه عده‌ای موندند و اونایی که نمیترسیدن موندند، اونایی که استقامت داشتن موندند، اینها بلند شدن و حضرت سید شهدا گفتن، بعضیشون هم اصلا احتیاج به گفتن نداشت، کسی از من سوال میگه چرا هست ابوالفضل چیزی نفرمود در اون شب، احتیاج نبود. گاهی میشه اینایی که غریبه هستن یا خورده ای ممکنه خودشون رو تثبیت نکرده باشن، اونا باید حرفی بزنن و خودشون رو تثبیت کنن، به الله انسان توی جمعی از فرزندانش و افراد غریبه و اینها که صحبت میکنه، بچه ها نمیگن ما با شما هستیم، ما هستن دیگه. اون کسانی که احتمال رفتنشون هست اونا اظهار شجاعت میکنن، نترسیدن میکنن، تثبیت میکنن خودشون رو. اینها یه عده بلند شدن 70 مرتبه اگر ما رو بکشن، قطع قطع کنن، آتشمون بزنن، ما دست از دامن تو بردن، تثبیت شدن. حضرت قاسم جمله ای عرض کرد، آخر حضرت فرمود که هر مردی تو این، غیر از امام سجاد، هر مردی تو این چادرها باشه کشته میشه، حتی این طفل شیرخوارم هم میکشند. حضرت قاسم عرض کرد که منم جز مردایی که گفتید هستم، بالاخره به زبان خودم دارم عرض میکنم، منم هستم یا نیستم؟ حضرت فرمود که تو هم هست. خوشحال شد، خیلی خوشحال. او یه جوان 13 ساله جز مردهایی مثل حبیب ابن مظاهر باشه، مثل علی اکبر باشه، مثل حضرت ابوالفضل باشه، خیلی مقامه براش، خیلی خوشحال. خب اینجور افراد که حضرت وقتی بهش فرمودن که مرگ بر ذائقه‌ات چگونه است، عرض کرد که اهلا من الاصل. شنیدید اینا رو؟ اینا دروغ نیست، مبالغه نیست. حضرت قاسم اگر خدایی نکرده مبالغه میکرد، سید الشهدا تذکر میداد پسرم اینجور حرف نزن، ولی نه، درست گفت. از اصل شیرین تر. اگر شما ولی خدا هستید، فتمنوا الموت ان کنتم مؤمنین. میگید که ما ولی خدایی؟ الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. اصلا خوف ندارم، خوشحال بود. فردا صبح اول وقت وقتی که نوبت بنی هاشم شد، چون صبح عاشورا اصحاب گفتن تا ما زنده باشیم نمیذاریم یک نفر از بنی هاشم کشته بشه، قربان اون خاک پاش. امام وقتی میگه به ابی انتم و امی و نفسی، ما نمیتونیم این حرف رو راحت بگیم، باید بگیم قربان اون خاک پات، نباید اینها کشته بشن. خب نگذاشت، اول کسی که آمد علی اکبر بود صلوات الله علیه. بعد حضرت قاسم آمد. عمو جان اجازه میدید؟ شما تصور کنید یک نوجوان، یک جوان آمده، اجازه میدید؟ چجوری اجازه میگیره؟ از حرف شب گذشته یادشه؟ اگر اینجا بهش بگن نه، نه چیزی هم نگفت قاسم، چون میدونید این رو بدانید که هر کسی در مقابل امام علیه السلام هرچه برخلاف میلش امام دستوری بفرماید چیزی بگه، این نباید حتی صورتش و قیافش رو در هم بگیشه که چرا خلاف اونجه که من میخوام تو فرمودی. حضرت قاسم رفت کنار. اما طبیعیه، حاجب هلحوز این دلش پر از حوزه میشد. آخه من دیشب جزء مردان سلحشوری که در رکاب ابی عبدالله هست بودم، چه کار کردم که بدا حاصل شده و امام میگه نه؟ رفت یه گوشه نشست، یه وصیت نامه حضرت مجتبی نوشته بود. حضرت با این شرط کرده بود که وقتی این وصیت نامه رو باز میکنی که خیلی دلت گرفته باشه. تا حالا حضرت قاسم در خانه امام حسین دلش نگرفته بود. اصلا مگر ممکنه کسی زیر سایه ابی عبدالله الحسین باشد؟ کوچکترین حزنی داشته باشد، گفت الان وقتشه. تو بازوش بود، کلام حضرت مجتباست براش احترام قائل بود، باز کرد دید نوشته بسم الله الرحمن الرحیم. فرزندم قاسم، اگر در روز عاشورا بودی مبادا دست از جاری عمویت بکشی. به به، خوشحال شد، نامه را آورد خدمت حضرت ابی عبدالله الحسین با یک خوشحالی. عمو جان ببینید پدرم چه نوشته. حضرت سید الشهدا گرفتن خط برادر رو بوسیدند. فجعل یبکیان، اینا هم دیگه رو توی بغل گرفتن. معلومه عموس حضرت سید الشهدا این فرزند برادر رو توی بغل گرفت، اونقدر گریه کردن تا ضعفی بهشون دست داد. حضرت او رو برداشتن بردن توی خیمه، یه شالی به سرش بستن، اقدی مرتبش کردن، سوا و رسمش کردن. آمد در مقابل لشکر تنها ایستاد. شما تصور کنید یه جوان 13 ساله سوار اسب شمشیر در دست صدا میزنه این تنکرونی، اگر منو نمیشناسی فانا ابن الحسن، من پسر امام حسن باشم. اینو نگفت که رحمش کنن، میخواست شجاعت خودشو به مردم برسانه. قلب لشکر رو در نظر گرفته، اینا در مقاتل نوشتن ها، علمدار رو میخواد سرنگون کنه، میکشه و میره جلو. یک کسی کمین کرد، به قاسم ابن الحسن صدمه زد، حضرت افتاد. امور رو صدا زد، حضرت سید الشهدا هم که مواظب او بود خودشو فوراً رسوند. ولی وقتی حضرت سید الشهدا به بالین قاسم ابن الحسن رسید که قاسم ابن الحسن پا روی زمین میکشید و جان میداد. نسألك اللهم و ندعوك بأحب أسمائك و بالحجة ابن الحسن يا الله 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 يا رحمن يا رحيم يا غياث المستغيثين يا إله العالمين يا رب الحسين يا رب الحسين يا رب الحسين أجل فرج إمام زماننا. خدایا با آبروی آقام و نبی عبدالله الحسین ما رو از این دوری، از این فراق، از امام زمانمون نجات مرحمت بفرما. دستمون رو به دامن امام زمانمون